بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات البهاء، لا اكرمنا بنور الفهم، افتح علينا ابواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، وصل على محمد وآله. ارشد اما ایراد سوم محقق ناینی بر محقق خراسانی عبارت از این بود که عرض کنم فرمودن که اگر اجزاء را در مورد اصول عملیه مثل اصالت الطهاره و اصالت الحل پذیرفتیم، که شما پذیرفتید ولی در امارات نپذیرفتید، این محل اشکال از این جهت که لازمه پذیرش اجزا در اصول پذیرش اون در امارات هم هست، پس در امارات هم باید قائل به اجزا بشید، نمیشه تفکیک کرد و در اصول قائل به اجزا شد ولی در امارات قائل به اجزا نشد. استدلالی که برای این مطلب کردن، خب این هم استدلال قویی نیست، واضح الدفعه. از این جهت این هم جزء ایراداتی بود که ما اینها را مقدم کردیم تا بعد برسیم به ایرادات اقوا. استدلالشون بر این مطلب این بود که قول به اجزا در باب اصول لابد از جهت وجود یک حکم مماثله، حکم مماثله للواقع، یعنی چیزی که مثلا شرط بوده در نماز طهارت واقعی لباس و بدن بوده ابتدا، ولی حالا اون رو نداشتیم اما به جای اون یک طهارتی داشتیم، طهارت ظاهری ناشی از اصل عملی. اگر شما قائل شدید که این حکم ظاهری جایگزین واقع می شود و نبودن آن را جبران می کند، به طوری که دیگه اجزا لازم می آید، هر آینه باید این همین مطلب را هم در باب امارات بگید، برای که می فرمید برای اینکه ما در باب امارات هم حکم ظاهری داریم، یعنی وقتی عرض می شود مثلا مخبر ثقه‌ای اومد خبر داد از طهارت لباس ما یا طهارت بدن ما و اینجا یک طهارت ظاهر و اجتماع کرده بود، خلاف واقع بود، در متن واقع بدن ما نجس بود تا لباس ما نجس بود، ولی این مخبر ثقه خبر داد از طهارت، پس اینجا قامت الاماره على طهارت لباسنا او طهارت بدننا. خب اینجا هم درست مثل هم نست که اصالت طهاره جاری بکنی، همطور که اگر در لباس یا بدن اصالت طهاره جاری کردیم و با اون نماز خوندیم شما قائل به اجزا می شوید، اگر ثقه خبر داد به طهارت لباس یا بدن، ولی تو واقعا هم پاک نباشه، اما دیگه مخبر ثقه خبر داده، فرض این است که خبر ثقه هم حجته و به خاطر قیام اماره علی هذا المطلب یک طهارت ظاهریه به وجود میاد در این لباس و این بدن، ولا فرق بین الاحکام الظاهریه، حکم ظاهری یا حکم ظاهریه، اگر حکم ظاهری مقتضی اجزاء پس باید در هر دو جا عملی باشه، اگر مقتضی اجزا نیست فرض کن که در هیچ جا مقتضی اجزا نباشه. و ای فارق بین المقامین حیث فصلتم بینهما و حکمتم بالاجزا فی مورد دون مورد آخر. آنکه از آفات شیخ و اساتذت نار محقق ناینی ولیکن نهو عجیب آن این چیزی که محقق ناینی فرمونه از ایشون عجیبه، برای که برای اینکه ما در باب اصالت الطهاره و اصالت الحل معتقدیم به یک حکم ظاهری مثلا طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه، که این خودش یک مجعولیست، یک مجعول شرعیست، وجود داره در کنار واقع، یعنی جدای از واقع، طهارت واقعی جدا و طهارت ظاهری جدا، یک مجعولیست، یک حکمیست، یک مجعول شرعی وضعیست که وجود داره در باب اینها اصول عملی، در باب این نواز اصول عملی رسالت سال و اساس اینو قائل هستیم، اما در باب اماره قائل نیستیم. چرا؟ برای اینکه خود محقق ناینی که گوینده این اشکاله خودش قائل به جعل طریقیت در باب امارات، یعنی در باب امارات قائل به جعل مماثل نیست. این همون بحثه که مجهول در امارات چیه، که باید بریم مطلب را کالبد شکافی بکنیم. اگر در باب امارات قائل شده بودیم به جعل معدا، به جعل معدا یعنی چه؟ یعنی اذا قام، نه نسبتیت، جعل معدا اذا قامت الاماره على طهارت اللباس الله تبارک و تعالی یجعل الطهاره، طهارت را جعل میکنه. چرا؟ برای اینکه طهارت معدای خبر استقبو، و این هم تخلف کرد از واقع، فرض کنید که بحث به واقع خبر داد که طهارتی است و اون که واقعا نبود، اشتباه کرده بود. الله تبارک و تعالی یجعل هنا طهارتا ظاهریتا، این میگن جعل معدا، مکان تلک الطهاره به جای طهارت واقعی این جعل میکنه، این میگن جعل معدا. اگر ما در باب امارات قالب جعل معدا شدیم، که اگر معدای امر شرعی امر جعلی بود، اگر معدای امر تکوینی بود جعل اثر شرعی اون مرد، اگر این را قائل شده بودیم هر این ایراده آقای ناینی وارد بود. اما خویشون هیچ کس پر نما قائلیم، نه گوینده که خود محقق ناینی قائل به این مطلب، و نه شنونده کسی که ایراد برش وارد شده یعنی آخوند خراسانی، اون هم قائل نیست به این مطلب. پس بنابراین این ایراده ایشون مبتنیست بر مبنای اینکه لا یقول بی احدان من المورده و المورد علیه عرض می شود. چرا؟ برای اینکه محقق ناینی خودش در باب امارات قائل است به جعل طریقیه، و در باب محقق ناینی محقق خراسانی هم به نظر الا بعض کلماته قائل به جعل تنجیز و تعذیر منجزیت و معذریه، یعنی شارع بر که امار وقتی قائم میشه جعل معدا نمی کنه. یعنی امار اگر آمد گفت خبر داد از طهارت، دیگه شارع بیاد جعل طهارتی بکنه بر وفق معدای اون، همچه چیزی نیست. پس چی هست؟ میگه طریقیت. آقای ناینی میگوید طریقیت، آقای خراسانی میگوید تنجیز و تعذیر. در مورد طهارت باید بگویم تعذیر، چون با معذریت سازگار طهارت، یعنی طهارت اون آثار سویی را که در نجاست هست، که شاره گفته اجتن من النجس، یا گفته اگر من با نباس نجس نماز کنی نماز باطله، اینها برگردن ما منجز نیستن. چرا؟ منجز نیستن یعنی ما معاخذ نمیشویم به اون آثار سو. چرا؟ لأن شاره جعل هنا المعذریه لإخبار السخه، حیث ان السخه اخبره بالطهاره و قد عملنا بذلك، پس ما معذوریم. پس اینجا شارع جعل معذریت کرده برای این مبنای محقق خراسانی، که جعل منجزیت یا جعل معذریت و جا مختلفن دیگه. عرض می شود مثل مثلا اگر که ایستق گفته بود خبر داده بود از نجاست با جعل منجزیت، حالا که خبر داده از طارت با جعل معذریت. عرض می شود به خدمت شما این مختار خود محقق خراسان، محقق ناینی هم که مختارشون جعل طریقیته، بنابراین علی طریقی هم یعنی چه؟ یعنی ما، یعنی این که بعد از مثل خبر سکه وقتی قائم شد در نظر ما، ما حالمون حال آدم عالمیه، مثل آدمی هستیم که یقین پیدا کردیم به طهارت، یعنی به طهارت واقعیه. حالا یقین حقیقی نداریم، اما یقین جعلی داریم و یقین تنزیلی و یقین تعبدی و هزا طریقون هر میشود به خدمت باساس شما که ان ما واصل به واقع شدیم، چون شعن طریق ایساله الواقع و ما، لیکن ما وصول حقیقی پیدا نکردیم، لیکن وصول تعبدی پیدا کردیم به واقع. فالطریقیت فالمجعول هو الطریقیت الواقع، و کنه این ما وصول پیدا کردیم به واقع، واصل شدیم، اما این وصول، وصول تکوینی و وجدانی نیست، بلکه وصول تعبدی و تنزیلیه. اگر که این شد، پس جعل معدایی در کار نیست. پس بعد از آنی که فهمیدی خلاف بوده، مخالف واقع بوده، چیزی نداریم که جایگزین واقع بشه، که بگیم که ما بالاخره این نمازمون واجد شرط بوده. نه، چه داریم؟ واجد شرط نبوده، برای اینکه تعارض واقعی رو فرضیم که نداریم. آیا به جاش تعارض ظاهریه داشتیم که از تعارض واقعیه بشه؟ ما هم نداشتیم. چیزی که داشتیم طریقیتی داشتیم، اومدم طریقیت خلاف واقع در آمد و فهمیدیم عرف پیدا کردیم که ما تعارض واقعیه را نداشتیم. پس بنابراین چه داریم که جایگزین واقع بشه؟ چیزی نداریم در باب امارات. بنابراین ایراد ایشون به نقض به امارات و هیچ وجه ایراد صحیحی نیست. البته بله، بله، هم که مسلم در اصال تاره که مسلم بحثی که هست اون در... نه، یکی سر امارات، یکی سر استصحابه. در استصحاب که آیا که بحث کردین که بونیم مجهول چیه، خواهین پریشب خونده استصحاب یه مقدار میلنگه، چون که مجهول در باب استصحاب یقینه. پس بنابراین کل اصول عملی هم نمیتوانیم یک نواح حساب بکنه. تا اصال اصول مارا مجهول درش چیه؟ حالا میتونیم بگیم مجهول طهارت یا نجاسته. ما اینجا چه میخواییم؟ طهارت میخواییم. ما اینجا او چیزی که الان به اصطلاح چیز تأثیر داره در مطلب اینه که ما طهارت واقعی نداریم، باید بجاش طهارت ظاهریه داشته باشیم. این طهارت ظاهری از عاده چه برمیاد؟ اصالت و طهارت. بله، از عاده از چراتون گفته کلو شیئن لکه طاهر حتی تعالى معنا، یعنی درست جعل چه کرده؟ جعل طهارت کرده. پس ما تعارض واقعی نداریم، تعارض ظاهری رو داریم، این هم عدلونه و لذا نماز ما صحیحه، چون که واجدش هست. اما نه اماره به درد میخوره، به نظر بنده استصحاب هم به درد نمیخوره. استصحاب در صورتی به درد میخوره که جعل متیقن توش باشه. مثلا بگوییم که متیقن سابق ما طهارت بود، ثم شککنا فی بقاء الطهاره، الله تعبدنا به بقاء تلک الطهاره. پس این طهارت باقیه که مجعول جدید از باب استصحاب آمده که بهش میگن جعل متیقن، این خب آقای ما قبولش کردیم، خب استصحاب هم خوبه که آقای گفته بود فی وجه قوی، اشاره است به همین مطلب. اما اگر در باب استصحاب اینم قبول نکردیم و خواهد شدیم به جعل یقین یا جعل یقین من حیث الجری العملی، خب آدم دیگه اونم به درد نمیخوره. پس بنابراین اون چیزی که به درد میخورد این است که ما در اینجا که شرطیت طهارت داریم، واقعا یه طهارتی، یعنی طهارتی برای ما شارع جلد به لسان طهارت. خب در باب اصالت طهارت به ما گفته کل شیئن لکه طاهر، یعنی طهارت را جعل کرده. فلهذا فارق بین المقامات این است که باید ببینیم مجهول شارع چیه. وقتی مثل آخون اصالت سهاره و اصالت الحل میگه، خب دقت کرده روی متون که اینها محتواشون به درد میخوره. اما عرضشت بعد استصحاب رو هم گفته فی وجه قویه، که مراد از اون وجه قوی جعل متیقنه، یعنی جعل خود طهارت که یقین سابق ما بوده. عرض کنم به خدمت شما، ولی در باب امارات کمچه مطلبی نداریم. در باب استصحاب هم که دیگر شبه اگر اگریه همطور که عرض کردم. پس این هم جواب از این ایراد ثالثه، چون که عجیب از محقق ناینی چطور این مطلب را فرمودن. چطور من هم چطور نه 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 استغفر الله لا واجه کنه بعضی عددی آقا جان توسعی در شرط یعنی گفته از شرط ها عمنن یکونتا نه چون که بله دلیل اولی که گفته تارت شرط ها بعد گفتی مثال تاره هم توسعی داده گفته از شرط ها عمنن تارت واقعی و تارت زاری یعنی گفته که تارت واقعی تنها شرط نیست تارت زاری هم کافیه یعنی اضافهش کرده آره این عرض ما بوده نگفتم شرط نکرده چطور گفتم شرط نکرده نه نه اختصاص نه نه خب اختصاص نداره یعنی چه یعنی او هست یکی اضافه شده بله خب من چه گفتم تارت شرط نیست نه مرداشه نیست بفرمایید آقای مستوی در ما نروی زامن بکنید که عرضی شاید خدمت و سرط شما که من بباحث امشب که ردی بنده اگر هم دیش هم میفهمید من هم چه مطلبی گفتم من هم چه یادم نمید نه اینکه نیست یعنی چه اختصاصش را بله بله درست اختصاص را تبدیل میکنه به اشتراک یعنی حالا دیگه دو چیز تار شرط شد یعنی دو چیز علی البدل علی سبیل التخییر یکی تار واقعی یکی تار داری خب پس حالا بعدا را بحث بکنیم که ببینیم اگر ما هم صحبتی که بیدوست نون جز معلومات ما نیست هم چه مطلبی جز معقولات ما نیست نه گفتن شرط هستن خب کل شیء لک تار حتی تعلم الله و خضر یعنی چه نه یعنی تارت شرط نیست جعل تارت زاری در مورد شک نه یعنی تارت واقعی مشکوکه حالا میفرماید که در همین زمانی که شک داری من یک اعتبار جدیدی کردم شما را طاهر این تارت تارت زاری اسمشه یعنی حاله یعنی اینطور فرض بکن بنابراین بگذار تنظیرید که طاهری این تارت جعلیه ظاهریه است اضافه میشه بر تارت واقعیه اون تارت واقعیه عرض میشهد خویه معنی دیگه داره تارت واقعیه در مقابل نجاست واقعیه است یعنی یه چیزی که واقعا قذر کثیفه بعد خون نجاسه مثل کلب و خنزیر و کافر و باول و غایت و فلان و تهارت واقعی هم به معنی که واقعا اون قذارت را یه چیزی نداشته باشه مثل اینکه الماء و طاهران مثل اینکه چیزایی که دیگه به استشاره جهر نجاست براشون نکرده امور طاهره است اون تهارت نجاست واقعی من یه تهارت دیگه داری که تهارت جعلیه اعتباری است فی حین شک یه وقتی شک کردیم و جاهلیم نمیدانیم این چیز الان طاهره یا نجسه یعنی یا قضارت داره یا قضارت نداره در حال جهل و شک و تردید که نمیدانیم چه جاهلیم نسبت به اون واقع شاره آمده یک طاهرت جعلیه اعتباریه برای ما درست کرده به نام طاهرت ظاهریه که گفته ابن علت طاهره گفته کل شیء لکد نه کل شیء یعنی حالا کل شیء مشکوک یعنی حالا مثلا مصداقش اینجا مثلا فرد از لباس ما که شک داریم که حالا این نجس شد یا نجس شد به نجاست واقعیه کل شیء لک طاهر میگه این لباس ابن علا طهارت هذا لباس به طهارت ظاهریه یعنی طهارت ما اعتبار شده حین الجهل حین الشک ارز کنم میخواد مزن پس این هم ایراد سالس و اونم جوابه خب خلاصه مطلب این بود که ایراد ثالثه ایشون نقض به امارات بود که از چه ما از بابت این که در امارات هم ما به حکم ظاهری داشته باشیم و اگر اجزا را در اصول گفتیم پس در اونا هم باید بگیم جوابش هم این است که شما در باب امارات خودتون قائل نشدید به این مطلب مجعول را طریقیت دانستید آخون هم که ایراد بر اون میخواید وارد بکنید اونم که قائل نیست به این مطلب اونم مجعول را منجزیت و معذری هم میداره پس بنابراین ایراد شما وارد نیست خب ببینیم آقا ای لازم شد دیگه تو اساس سوره اینا که میخوانیم اینا رو حلاج میکنیم اینا رو تکرار نمیکنیم استصحاب رو هم چه گفتیم هم تکرارش نمیکنیم اما اساس سوره یه بحثی داره بله بعدا من جداگان من خب اما ایراد چهارم و ایراد پنجم جمعا پنج تا ایراد الان ممکنه 6 تا 7 تاش هم بکنیم اما میخوایم تلخیصش بکنیم سر این پنجمی دیگه میتونیم تمامش بکنیم ایراد چهارم این است که هر شود به خدمت باستاسه و ایراد نقضی از نوع ایراد نقضیه نقض به یه مبون به سلام مواردی در رابطه با خود اصول عملیه خود همین اصالت تاره و خود همین از بجرد خدمت به ما اصالت استصحاب استصحاب حالا مثلا فرض کنین استصحاب تارد یا استصحاب حلیت مبسط هر شد دیگه ما کار به امارات اینام نداریم انگوش میداریم دوی خود همین موضوع بحث با نحن و فیجی که عبارت است از مثل اصالت و طهاره و اینا که شما که قبول دارید و اجزا رو در اینها میگویید ما یک مثال هایی را برای شما ذکر میکنیم در غیر باب نماز حتی بعضا در باب نماز هم که به ضرورت فقه و به اجماع از میشن قطعا قالب اجزا در اینها نمیتوانید بشید و نمیتوانید این حرف رو بزنید حالا اجزا یا شبیه اجزا از ترتیب آثار شرعیه آثار شرعیه ای که مشابه اجزا هستند شما اینها را نمیتوانید قائل بشید بلا اینکه خلاف ضرورت فقه پس معلوم میشود مبنا دلیل اصول عملی مبنای غلطیه یعنی اون مبنا و پایه اصلی اگر صحیح بود لازمش این بود که در همه دیگه قائل بشیم و حالا اینکه خلاف ضرورت فقه این مثال هایی که ذکر خواهیم کرد نمیتوانیم در اونای حرفا را بزنیم خلاف ضرورت فقه پس کشف میکنیم که مبنامون غلط بوده این مبنایی که معدیه به اجزا شده حالا ما این مثال هایی موارد یکی مثلا مثال میزنن میگویم که ما لو توزه به ماهل قد حکمه به تهارتی من جهت قاعدت تهاره او استصحابه ها سمن کشفه نجاستو خیلی خوب مثلا فرض کنم عرض کنم به خدمت باسات شما یک کسی وضو نداشت یه آبی داشت که این آب مشکوک و طهارته و نجاسته بود اصالت طهاره در جاری کرد اصالت طهاره در جاری کرد توجه فرمودید و با این آب که اصالت طهاره در جاری کرد وضو گرفت خب شرط وضوعی اینه که آب طاهر باشه خب این طهارت واقعی که مجهول بود مشکوک بود خب به اصطلاح چیز کرد رجوع کرد به اصالت طهاره ولی که شک داشت در طهارت نجاست اصالت طهاره جاری کرد اصالت طهاره در این آب جاری کرد ولی با این آب چه کار کرد؟ وضوع گرفت فتوضأ به ماء جرت فی قاعدت طهاره و وضو رو گرفت ثم علم و ان الماء کان نجسا علم یقینی پیدا کرد که این آب نجس بود پس وقتی که این آب نجس بود الان مثلا اعضای بدنش که ملاقات کردن با اون آبی که الان قطع پیدا کرده به نجاست اون آب این دست و پاش و اینا محکومن به طهارت یا نجاست نجسن چون یقین داره که این بدن دست و صورت و اینا ملاقات کردن با آب نجسی چون که الان دیگه یقین به نجاست پیدا کرد حالا دیگه محکومن به نجاست آیا می توانیم قائل به صحت اون وضوع بشیم آیا فقه اجازه میده به ما بگوییم بعضانی که دیگه فهمیدیم نجسه و بدنمون هم اصلا نجسه و با اون بود آبی که وضوع گرفتیم هم قطعا اون آب نجس بوده داری فرمونه الان آیا میتوانیم خاص بکنیم به صحت اون وضوع میخوان نقض بکنن با آخون یعنی اینکه اگر شما اومدید گفتید که دلیل اصالت طهاره حکومت میکند بر دلیل شرطیه شما در باب نمازی قالب اجزا شدید از چه جهت بود؟ من از باب این حکومت بود حکومت بود دیگه حکومت چه بر چه؟ اصالت طهاره بر چه؟ بر دلیل شرطیت طهارت در نماز و و گفتید که حکومت میکنن و توسعه میده و این هم عد میشود با نماز که خونده با این با اصالت طهاره نماز خونده و اصالت طهاره هم دیگه حکومت کرده و خلاصه فتا طهر بوده طهر ظاهری داشته و که فقط میکنه در شرط کافیست شرط طهارت طهاره و طهارت ظاهری باشه. عرض کنم خدا ولی زن حکم میخواید بگویید که نماز صحیح واقع شده برای اینکه شرط را داشته. کدوم شرط؟ اصالت طهاره و زن طهارت ظاهریه. خب اون وقت میفرماید که چرا مشابهش را در مورد این وضوع های حاضرید بگویید که بگویید که از شرطو مثل ما الوضوع یکی از شرط من نمیدون که یکی از این آبی کردن باش وضوع میگیره شرایطی داره درسته؟ خب اینم هست یکی از شرایط آب وضوع اینه ان یکون طاهرا من اینه دیگه یکی اینکه مباح باشه یکی اینکه طاهر باشه یکی اینکه مطلق باشه مضاف نباشه تعریف فرمونه شرایطی از این قبل خب یکیش همینه که طاهر باشه من نمیگویم که در شرط وضوع این است که یا طاهر باشه و فوقش این است که طهارت شرط در وضوع صحت وضوع بسیار خوب میگه بیش از این که چیزی نیست. خب اگر که بنا شد دلیل قائل باشیم به این که دلیل اصالت و طهارت میتواند بر دلیل شرطیت حکومت بکنه خب اینجا باید حکومت بکنه بگرد که آب وضوع مشروط بود به طهارت و اصالت و طهارت حکومت میکند بر دلیل شرطیت و توسعش میده نسبت به چه بچه؟ نسبت به طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه و احد هما کافی لازمه این توسعه تخییره یعنی اینکه هر کدومش بود چه طهارت واقعیه باشد و چه نباشد و به جاش طهارت ظاهریه باشد باید کافی باشد لازمه حکومت اینه که باید کافی باشد و اگر که کافی باشد اون وقت لازم میاد که این وضوی ما چون ما وقتی وضوع رو گرفتیم که عالم به نجاست واقعیه نبودیم شاک بود به مقتضا اینکه شاک بودیم در موقع توضی اصالت طهاره داشتیم اصالت طهاره که داشتیم معنیش چیه؟ معنیش اینه که شرطیت طهارت آب را برای وضوع در اون موقع ما داشتیم منتها این طهارت طهارت واقعیه نبود طهارت ظاهریه بود و اگر بنا شد که اصالت طهاره بتواند حکومت بکند بر ادله شرطیت و آنها را توسعه بدهد نسبت به عمل من الواقع و الظاهر به طوری که لازم بیاید کفایت طهارت ظاهری به جای طهارت واقعیه چرا فقط این را در نماز تنها بگوییم خب در اینجا در وضوع هم باید بگوییم چرا اینکه یکی از شرایط آب وضوع این است که طاهر باشه دلیل اصالت طهاره هم که میتواند حکومت بکند بر دلیل شرطیه و تعمیمش بده من الواقع و الظاهر و در موقعی هم که ما وضوع گرفتیم حضرت عباسی علم به نجاست که نداشتیم شاک بودیم وقتی که شاک بودیم پس در اون موقع اصالت طهاره داشتیم پس در یه بسیار شرطیت طهارت ما که عبارت بود از طهارت ظاهریه یعنی اونها واقعی یا ظاهریه ظاهریه که داشتیم وقتی که ظاهریه که داشتیم باید حکم کنیم که این وضوع ما صحیحه ولو علمنا بعد ذلك که به نجاسه یه علم بعدی ما به نجاست در این نمیرسانه به صحت وضوع چرا چون وضوع در وقتی انجام شد که ما شک داشتیم ما عالم نبودیم به نجاست ما شک بودیم و برای آدم شک طهارت ظاهریه وجود داره خب پس باید حکم کنیم به صحت این وضوع محالا انکه لا یحکم بی فقیها لانه خلاف ضرورت الفعل و حالا انکه اگر اونطور اونجا صحیح بود مبنا درست بود دیگه همه جا داگاه و مایی باید بریم دنبالش حال که نمیشه نه طهارت واقعی خود ظاهری هم برای کافیه نه حکومت کرد وقتی اصال تار حکومت که خواه هم شد دیگه بله دستر بود نه خواه کجا خواه دلیل نداریم بریم برم آنچه که دلیل داریم اینست که اتحارت و شرطن فی ماه الوضوع درست دلیل اصالت و تارم شما قائلید به این که برای دلیل شرطی حکومت می کنه خواه اینجا هم باید حکومت و همش نه دلیل خواست نداریم باید اهمش بکنیم و حالا انتو فقه ها خواهد نشون نه ما ایش دلیل خاصی نداریم که بگویم دلیل خاصی آمده اینجا رو تعبودن خواهد نه ای طور بود که رحمت به پدر مادر شخنا و هیچ مشکلی نبود بعد نملگیر همه گیر و درگیری و گرفتاری اینجا که ما دلیل خاص نداریم این قاعده ای که شما گفتید یعنی حکومت اصالت و طهاره بر دلیل شرطیت، یا درسته یا درست نیست. ای درست شد باره همه جا درست باشه، اگر غلط بودم همه جا غلطه. من فارغ بین المقامات نه ده اون هم میرس علامه این مثال رو هم میخوانیم، بعد باز اونجا هم نمیشه. بله خب بله اجماع و ضرورت و فلان اینا بله خب رو بعدا بحث میکنیم که آیا میتونیم عقلی و علمی داره آیا نمیشه یه جایی بگیم هکی جایی بگیم نیست نه چه دلیلی؟ حکومت چیه؟ من چه حکومت چیه؟ میدونم دلیل مناظره بره باید کنه خب خب بالاخره نه دلیل عقلی خیلی خب حکومت بالاخره ای وجود داشت چه منشه یا منشه ای داره یا نداره حکومت ای داره پس چطور تخصیص تخصص پیدا میکنه بعدی جا نیست نه تخصیص بردار هست یک جایی بین قبول داریم اما میخواییم مرحومنهایی میخواهد بگوید که از خود همین که شما نمیتوانید بگویید معلوم میشه مبنا غلطه اگر مبنا را در بستر چیز بکنیم بهتر بفهمیم که غلطه خب بهتره دیگه این ضرورت فقه یعنی چه فقه ها من عندی گفتن روایتی که در اختیار فقه ها نبوده معلوم میشه فقه ها مبنا را غلط تشخیص دادن چرا همین؟ نه اون اجماع تعبدی خود نیست اینجا ما اجماع تعبدی نداریم ارز کنم بخدمت شما از این یک مثال حالا چند تا مثال مثال ها را گوش بکنیم ولی خب نماز بدتر میشه دیگه لو فرزنا که دستر بکن نه بنا. نه اگر خون نه خب یه فرش همینه که وضوع رو گرفته نماز هم خونده بعد علم نجاست اون نماز چطوره اون نماز هم باطل چرا برای اینکه وضوعش باطل بوده با حدیث الله تعالی میگه تعرض از حدث دیگه بدتره یعنی وقتی وضوع باطل بود علا کل تقدیر نماز باطل داخل در عقد مستثنا در حدیث الله تعالی اونم مسلمه اونم وضوعش باطل اگر نماز رو هم اضافه کردیم نماز هم قطعا باطله ضرورت فقه در اون نماز هم هست چرا چون تو بانم وضوعش باطله دیگه شک نداریم یقین کردیم به نجاست یقین کردیم به نجاست و وضوع یقین کردیم به بطلان اون وضوع اما اینا دیگه یقینی هم قاضی فراغ در شکه خب بگوش بفرمایید هر میشهد این یک مثال یا دو مثال این نماز رو هم بهش اضافه کردیم نماز بعد این وضوع ها نماز بعد این وضوع اون نماز هم قطعا باطله شکی درش نیست و کذا مثال بعد لو غسل صوبه او بدنه فی هذا الماء ثم من کشف نجاسته فلم يحكم احد بطهارته گوش میفرمایید بر ما عرض کنم خدمت شما یک بحثی داریم که انسان راجع به آبکشی تطهیر ما بگوییم آبکشیدن عرض میکردیم یعنی چیزی اگر چنانچه لباسی بدنی نجس باشه بخواییم تطهیرش بکنیم راه تطهیرش چیه؟ یعنی که آبش بکشیم دیگه خب نغسلهو بالماء خب برای تطهیر این کاری میکنم حالا یکی از شرایط این آب این آبی که یغسل به یکی از شرایطش این است که طاهر باشه ان یکون طاهرا فاذا ثبت طهارته کان ذلک الماء طاهرا و غسل به شیء نجس سوف یتطهر ذلک الشیء مغسول الشیء المغسول اون چیزی که نجس بود و آب کشی شد به وسیله آب پاک چه میشه؟ پاک میشه دیگه خب یکی از مسلمات فقه و مثلا معروفیه این وجهش اینه بله و ارشد خدمت مشروط است به این که اون آب باید پاک باشه اگر آب نجس بود و ما چیز نجسی رو با آب نجس آب کشیدیم پاک میشه قطعا نه کمین شرایط الماء المغسول به ان یکون ذلك الماء طاهرا دیگه غیر از شرطیت کسی دی نده حالا در صورتی که عرض کنم به خدمت با ساعت شما، ما در موقعی که میخواستیم شستشو بدیم اونو بشوریم، این آب مشکوک و طهارت و نجاسه بود. آبی داشتیم مشکوک و طهارت و نجاسه، استصحاب طهارت در جاری کردیم یا قاعده طهارت درش جاری کردیم، اونو فرق نمی کنه. و حکمنا به طهارتی ظاهرن اعتمادن على الاستصحاب او استنادن الى قاعده طهارت. برای خواهد طهارتی که در مشکوک جاری میشه دیگه، در هر مشکوک و طهارت و نجاسه، این را جاری کردیم. و جاریش که کردیم، اون وقت اومدیم چیکار کردیم؟ غسلنا بذلك الماء ثوبنا او بدننا، بدن ما قطعا نجس بود، لباس ما قطعا نجس بود. درست شد؟ ما این را آبتشی کردیم به وسیله آب مشکوک و طهاره و نجاسه ای که قاعده طهارت رو در جاری کرده بودیم. ثم علمنا بان ذلك الماء كان نجسا قطعا، آیا این بدن ما که نجس بوده آب کشیش کردیم با آب که بعدا خودمون آب رو هم فهمیدیم قطعا نجس بوده، هیچ وقتی حاضر ببینید که این بدن الان یا این بدن پاکه؟ و حالا اینکه لازمه فرمایش شما، لازمه مبلغ شما این که انجام باید الان باید خالی به طهارته بشه، یعنی بدن یا لباس قطعا نجس بود، آب کشیش کردیم با یه آب چی؟ مشکوک و طهاره که از حال طهاره داره جاری کردیم، ولی بعد فهمیدیم که اون آب هم چه بوده؟ نجس بوده. پس بدن ما از اول خودش نجس بوده یا لباس ما؟ این آبی که مشکوک بود انکشف به این که نخیر اون آب هم نجس بوده، به تا نجس به هم رسیده تو فهمیدیم دیگه، یقین کردیم. بعد از آنی که یقین کردیم میتوانیم بنا را بگذاریم بر طهارت بدن یا لباسمون. به چه مناسبت؟ به مناسبت این که بگیم در زمانی که غسل صورت گرفت ما در اون زمان خوشحال بودیم در طهارت نجاست ها، و به ما این که شک داشتیم در طهارت نجاست اون آب، اصالت طهاره جاری کردیم درش، و به استناد اصالت طهاره بدنمون یا لباسمون آبکشی کردیم با اون. و ما چیزی که در باب غسل به ما داریم چیه؟ شرطه. شرط این است که اون آب باید پاک بشه، غیر از این که نداریم. مشروط به ان یکون الماء طاهرا، اگر شما گفتید اصالت و طهاره حکومت می کند بر دلیل شرطیت، خب ما هم که زمانی که غسل صورت دادیم فرض اینه که شرط بودیم، اصالت طهاره هم جاری کرده بودیم، خب بایستی بگویید که الشرط اعم من الطهارت الواقعیه و الطهارت الظاهریه. پس این آب واجد شرط بود، وقتی که واجد شرط بود و ما باش آب کشی کردیم باید بگوییم که این بدن ما یا لباس ما پاک شده. درسته که طهارت واقعی نداشته اما طهارت ظاهریه رو که داشته. طبق مبنای خودتون که میگوید اصالت طهاره حکومت میکند، همش اهم کلمه است و اینجا سرچشمه میگیره ایراد، که شما مبنایتون این بود که اصالت طهاره حکومت میکند، یه حکومت یادتون نره، شما هر خیری دارید از حکومت، هر شری دارید از حکومت، یه حکومت براموش نکنید. این اینجا استاد کار ماست، یعنی کلمه حکومت، این شما قائل شدید که اصالت طهاره حکومت می کند بر دلیل شرطیت و توسعه، توسعش می دهد از چه بسه؟ از طهارت واقعیه و طهارت ظاهری. حالا طهارت واقعیه نبود اما طهارت ظاهری که بوده، خب پس شرط وجود داشته، وقتی که شرط وجود داشته باید این غسل انغسال ضعیح باشه و بدن ملباس ما پاک شده باشه. خب الله حالت هم اینه. و حالا که نه، خب مثلا اینجا از جهت چرا این مثلا رو میزینه؟ نه، برای این که اینجا از موارد این که قطع داریم به این که لا یحکم و بیه فقیه ها، یعنی ای تو این مثال ها که اینا رو انتخاب میکنیم ما هم خب مثال داریم. خب بله مثال دو تا دیگه میخوایم بزنیم. خب نه، چرا این تکر رو انتخاب کردیم؟ نمیدونم. نه بیستان بزنن نیست، یه سری موارد هست که روشن نیست، به اونها نقد نمیتونیم بکنیم. این مثال ها رو که انتخاب کردیم به اعتبار روشن بودنش. تاج برمودید. پس این هم یه مورد که ما وقتی مراجعه بکنیم به فقه میدانیم که لا یقول به فقیه بلکه احد. خب یک کسی طلبه هم بود، بله یک کسی طلبه بود که حتی احد را هم حاضر بود احد بخوان، گفت لا یقول به احد یعنی کوه احد هم حاضر نیست این حرف را بزنه. بله خب این هم یک مثال. به فرمایش آقای موسوی باید ببینیم مثلا رو برای چه میخونیم؟ همیشه به جای ستا مثال چاکا مثال ستا مثال عروشت هایی پیدا بکنیم. اینا به خاطر نمیخواییم اضافه بکنیم که ضرورت سکولا یا قلوبی احد ایجاد انتقال کردیم مثال های خیلی روشن را که یقین داریم این سقیه فتوا نمیده. نه بله نه بعد از کشف خلاف اول فرمودید بحث بر سر این است که نه آخونده اینا فرموده بودن که سرایت نمی کند به کارهایی که زمان جعل انجام دادید. منشأ اجزایی که آخوند میگه چیه؟ اینی که میگه شما زمانی که نماز خوندید اون موقع سلطاره داشتید همونم بسه دیگه و لذا دیگه الان عادش لازم نیست. چطور اون زمان نمازت کی خوندید؟ موقعی که جاهل بودی و سلطاره رو جاری کردی. خب حالا آقای لاهنی هم میگه شما یه قتل انقتال رو کی انجام دادی؟ در زمان جعل انجام داد و در زمان جعل شرطیت طهارت را به مقتضای از سلطاره داشتی. پس بنابراین الان دیگه باید تقدیم طهارت بکنی. نه داریم برای اعمال بعدی. فرض اینه که عمل غسل که مطهره این در چه زمانی صورت گیره؟ در زمان جعل ما صورت گیره، در زمانی که اصل کار جاری بود. خب اینم از این عرض کنم خدمت شما. مثال بعدی که بازم لا یقول به احدان این است که میفرمید من هذا القبیل ما اذا افترضنا ان زیدان کان یملک دار. البته این مثال را از طرف محقق نائلی میخونیم با توضیحی که محقق خویی در محاضرات و این را از محاضرات آقای خویی نقلا عن شیخ نائلی، چون که ممکنه تو خود تقریرات آقای نائلی به این صورت شهدانه نشده باشه، اینا تو محاضرات خیلی روشنتر اینا بیان شده. میفرمن من هذا القبیل ما اذا افترضنا ان زیدن کان یملک دارا ثم حصل لنا الشک فی بقاء ملکیته فاخذنا باستصحاب بقایها و اشتریناها منه و بعد ذلك انکشف الخلاف و بان ان زیدن لم یکن مالکا فمقتضا ما افراد آورا. میفرمن یه مثال دیگه عرض کنم به خدمت باسات شما. مثلا فرض ما علم داشتیم به این که زید یه خانه ای داره، مالک این خانه است. بعد از مدتی شک کردیم که زید هنوز مالکیت خانه را داره یا این خانه رو فروخته به کسی دیگه. خودش هنوز میگه که من مالکم، اما ما شک داریم، احتمال میدیم که این خانه رو فروخته باشه. و در این زمانی که ما شک داشتیم چه اصلی از اصول عملی جاریه؟ استصحاب بقاء الملک کردیم در زمانی که کنا شاکین فی بقاء الملک. خود استصحاب که صحیحه دیگه، اصل عملی صحیحیست که مقتضاش هم بقاء ملکیته. استنادن الی هذا الاستصحاب معامله کردیم رفتیم ما خونه را از زید خریدیم. خب اینجا عرض کنم به خدمت باسات شما اگر مبنای شما درست بعدن چی؟ بعدن فهمیدیم که نخیر در اون زمانی که ما معامله کرده بودیم در اون زمان زید دیگه مالک خانه نبوده، یعنی استصحابی که ما جاری کردیم خلاف واقع بوده و واقعا در اون موقع زید مالک نبوده. اینه بعدن فهمیدیم، اما اون موقعی که معامله را انجام دادیم اطلاعی نداشتیم و جاهل بودیم و استصحاب بقاء الملک را می توانستیم جاری بکنیم. ما به استناد استصحاب بقاء الملک با زید معامله کردیم و خانه را از او خریدیم. اون وقت بعد هم که فهمیدیم قضیه سرتر دروغ بوده و خلاف واقع بوده، آیا می توانیم، یعنی اگر که این حکومت شما درست باشه، این حکومت اگر درست باشه شما باید اینجا بگوییم که دیگه ما مالک منزلیم و معاملم صحیحه. چرا؟ برای این که اون چه که ما داریم اینه که من شرایط النقل والانتقال والمبایع ان یکون البایع مالکا للمال. پس مشتری وارد معامله می شود، عرض می شود و این معامله صحیحه، ولی شرطش این است که باید ما بایع المال اون بایه فروشنده مالک باشه. خب دیگه شرطش شرط مالکیه دیگه، بیش از این نیست. اگر بنا شد که استصحاب عملی اصل عملی کافی باشه، خب در زمانی که این معامله بکردیم شک داشتیم در این که این مالکیت این ملکیت وجود داره یا نداره، استصحابش کردیم. و در حالی که استصحاب جدیدی کردیم ما معامله را انجام دادیم. ولو الان کشف خلاف بشه، باید بگوییم که اون استصحابی که ما داشتیم اون استصحاب حکومت کرد و توسعه داد، ملکیت را عمش کرد از ملکیت واقعیه و ملکیت ظاهریه. و در حالی که ما معامله بکردیم، این معامله ما شرط را دارا بود. شرط چه بود؟ ان یکون المال ملکاً لبایعه، ملکیت بایعه را داشت اما ملکیت واقعیه را نداشت، بجاش ملکیت ظاهریه داشت. شما هم به مقتضای حکومت قالب به تعمیم، یعنی میگوید لا فرق بین الحکم الواقعی و الظاهری، بین الطرز الواقعی و الظاهری، ملکیت واقعیه و ملکیت ظاهریه. شرط دی شرط بود، این شرط به وجود ظاهری وجود داشت. این شرط که ملکیت بود، یعنی ملکیت که شرط تحت معامله بود ملکیت المال، به وجود الواقعی وجود نداشت اما به وجود ظاهری که وجود داشت. کدوم وجود ظاهری؟ اون وجود ظاهریش که از بابت استصحاب دیر معامله، چون مستصحب الملک بود. پس اگر چنانچه عرض میشد خدمت شما، شما بخواهید این را را بروید و منبسر به حکومت قائل باشید، و اون وقت عرض شد خدمت شما دیگه چرا اختصاص به نماز پیدا بکنه، اجزای در نماز. اینجا هم باید قائل بشید به صحت این معامله و بگویید که من الان مالک این خانه هستم. ولو بعد از کشف خلاف، بعد از کشف خلاف هم فهمیدم که این زوج عقبازی بوده و کلاه سر ما گذاشتن و مالی که خونه نبوده علیکی آمده این را به ما فروخته، باید بگویم که معامله صحیحه. چرا؟ چون اون موقع مستند به استصحاب بود و اصول عملیه در حین عمل اگر کافی شدن برای مثل شرط اهم شدن الواقع و الظاهر، خب ما وقتی که معامله رو کردیم استصحاب را داشتیم، ولو که حالا دیگه نداریم. حالا چون قطع پیدا کردیم به بطلانش، خب دیگه استصحابی حالا نداریم. استصحاب بعد از قطع به خلاف خود یه جاری نیست. اما اون موقعی که ما معامله رو کردیم چه جور بود؟ اون موقع فرض این است که ما استصحاب رو داشتیم. هل یقول بهی فقیه ها؟ کلا لا یقول بهی احد. این هم یک مثال دیگه برمیسی که بازم وقت بذاشت کافیست. مثال دارد بسن کنیم بینیم مثال ها لاخر تمام بکنیم، بعد این مثال ها تمام شدن. و صلی اللہ علیه محمد. بحث بعدی ما راجع